سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان. من محیط هستم. امروز شنبه 7 مارس 2009 و 17 اسفند 1387. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم بازم یه اعلان که دو هفته قبل هم این رو من اعلام کردم و اون اینه که فردا 8 مارس روز جهانی زنه و به همین مناسبت مراسم جشن و سخنرانی عزیزان ساکرامنتو برقرار کردن که من اینو اعلام کردم که در اونجا هم جشن خواهد بود و مهمانی و در این حال 4 نفر سخنرانان خانم دکتر شکوه میری، دکتر پارسا بناب، آقای حسیبی و من اونجا صحبت میکنیم. 2 شماره تلفن هست که عزیزانی که میخوان اطلاعات بیشتری کسب بکنند که لازمه عزیزانی که از بیرون شهر میان تلفن بزنن، یکی 916-997-5032 و 916-359-8204. این یکی که میخواستم یادآوری بکنم. یکی دیگه دوباره میخواستم توجه عزیزان رو جلب بکنم به سایت mohit.gulshan.com که اونجا به هر حال هم پیپل هست اگه عزیزان بخوان کمک مالی به برنامه بکنن و همین که این برنامه ها به صورت ویدیویی، به شکل ویدیویی به تدریج توی این سایت داره گذاشته میشه. در اینکه فقط صداست، عزیزانی که دلشون میخواد در این حال به صورت تصویر رو هم ببینن، به تدریج برنامه ها به صورت تصویری هم در اونجا یه بخش توی این سایت هستش، برنامه های ویدیویی در اونجا میتونن عزیزان ببینن. و اما میریم روی اخبار و البته در ساعت دوم هم بحثی رو که از 2 جلسه پیش راجع به تاریخ سرمایه‌داری شروع کردم اونو ادامهش میدیم. برای اینکه اخبار رو من شروع بکنم باید از امریکا شروع بکنیم، برای اینکه آنچه که وقایع مهم جهان با تبعیت از سیاست‌های امریکا داره برق می‌خوره، در این مسئله تردیدی نداره. یعنی از زمانی که بویژه اوباما اومده سر کار، سیاست خارجی امریکا به شدت فعال شده و عزیزان می‌دونن که خانم کلینتون وزیر خارجه جدید امریکا الان هرچه در خاورمیانه بود چندین روز و الان در اروپا است، به فدراسیون روسیه و غیره و غیره و بسیار فعال شدن. باید اینها رو ما دنبال بکنیم. اگر اوضاع جهان تبعیت از سیاست‌های امریکا در درجه اول و وقایع دیگه‌ای هم داره در اون زیر اتفاق می‌افته که به هر حال به اونا هم باید اشاره بکنیم، برای اینکه بشریت که منتظر اینا نمیمونه که چه تصمیمی بگیرن یا چه کار بکنن. ولی به هر حال فعلا امریکا دست و پا میزنه که تا جایی که میتونه سیاست‌های جهانی رو به نفع خودش در حقیقت تغییر بده و یا حرکتشون رو مطابق با منافع خودش بذاره انجام بشه. منتها وضعیت امریکا رو همینطور که من چندین جلسه پیش تشبیهش کردم به وضع مزاجی دیکچینی. عزیزان میدونن که دیکچینی قلبش کار نمی کنه و با یک پیس میکر، یعنی یه وسیله یا ماشین کوچیکه که به هر حال توی بدنش گذاشتن و از طریق اون ضربان قلبش در حقیقت تنظیم میشه. اگه اون ماشین نباشه معلوم نیست که قلبش بتونه کار بکنه. بنابراین قلبش داره از کار میفته یا عملاً از کار افتاده، ولی یادمون باشه که دیک چینی چنگالهاش کار میکرد. یعنی در این حال که دائم به دکتر مراجعه میکرد برای جابجا کردن این وسیله برای اینکه قلبش بتونه کار بکنه، ولی بمبهاش روی افغانستان، روی عراق، روی سومالی و روی جاهای دیگه، پاکستان، همینجوری در حال فرود اومدن بود. یعنی چنگالهای ضد انسانی و ددمنشش در سراسر جهان داشت کار میکرد، ولی قلبش کار نمیکنه یا نمیکرد. وضعیت امریکا اینجوریه، یعنی قلب داره از کار میفته، یعنی بازار مالیش و اقتصادش، ولی چنگالهاش داره عمل میکنه. یه زمانی توسط دیک چینی بود، ولی الان آقای جوزف بایدن هستش و خانم هیلری کلینتون، در اون زمان خانم کاندولیزا رایس بود. چنگالها داره کار میکنه توسط، در پشت صحنه هم صهیونیست ها هستن که دارن عمل میکنن. در اون زمان صهیونیست های افراطی بودن، الان صهیونیست های یک کمی عاقلتر، آرامتر، آبدیده‌تر و واردتر، ولی همون سیاسته و داره عمل میکنه. منتها قلب چگونه، وضعیت خود قلبش چجوریه. به همین دلیل که میخوام ابتدا از قلب دیک چینی شروع بکنم، یعنی بازار مالی امریکا. قبلا من باز یه تشبیهی کردم که بازار مالی امریکا، وال استریت، مثل یه سطل میمونه، یه سطل لعابی. سطل ظروف لعابی به طور کلی لعابشون برق میزنه، ولی وسط دولایه لعاب حلبیه، حلبی کهنه است. حالا اگه این لعاب یه تیکش بپره یا ترک ورداره یا زخم ورداره، آب نفوذ میکنه و این حلبی کهنه رو خراب میکنه و سوراخش میکنه سطل رو. و ما صحبت کردیم که چطور این سطل سوراخ شده، آب پس میده، و برای علاج این، به جای اینکه ته این سطل رو حالا لااقل لحیمش بکنن، باراک اوباما یه آفتابه دستش گرفته و داره توی این سطل آب میریزه. حالا باید ببینیم که سوراخ این سطل چقدر گشاد شده و لوله آفتابه آقای باراک اوباما که دستش گرفته چقدر به اصطلاح ظرفیتش چقدره، یا اون لوله چقدر به اصطلاح تنگی و یا گشادیه این لوله آفتابه چقدره. و من یه مقدار اعداد و ارقام به عزیزان عرضه می کنم تا ببینن داستان چیه. برای این که بفهمیم سوراخی که در این سطح وجود داره گشادیش یا فراخیش چقدره و آب چقدر داره از این سطح به بیرون میریزه، من عزیزان رو رجوع میدم به آخرین گزارشی که Consumer Education Foundation بیرون داده. نویسنده این گزارش فردی است به اسم رابرت وایزمن که در 4 مارس، یعنی 3 روز پیش، امی گودمن در برنامه دموکراسی ناو باهاش مصاحبه کرد. امیدوارم عزیزان بتونن دسترسی پیدا بکنن، ولی گزارش تقریبا 200 صفحه‌ایه که نشون میده چطور در 10 سال اخیر اونهایی که در رأس وال استریت هستن با خرج 2 میلیارد دلار سران دولت امریکا، سناتورها، نمایندگان مجلس، قضات و خلاصه تمام گردانندگان و سکانداران حکومت امریکا رو خریدن، برای اینکه تمام قوانینی رو که پیش پای بانک ها، یعنی در حقیقت وال استریت، حالا چه بانک های سرمایه گذاری investment bank، چه insurance company یعنی در حقیقت شرکت های بیمه مثل AIG که حالا راجبش صحبت میکنیم، و چه بانک های commercial یعنی تجارتی بازرگانی، اینا قوانینی از سال 1932-33 در حقیقت دولت روزولت پیش پاشون گذاشته بود. علتش هم آشکار بود. چرا؟ برای اینکه همین کارایی رو که در چند سال اخیر این بانک ها کردن و باعث نابودی در حقیقت بازار مالی شدن، در دهه 1920 صورت گرفت و ما میدونیم که به اصطلاح فروپاشی بورس سهام نیویورک در سال 1929 اکتبر 29 و بعدش بحرانی که پشت سرش اومد دلیلش همین بود. و برای اینکه جلوگیری بکنن یک سلسله قوانین پیش پای بانک ها گذاشتن که همینجوری آزادانه عمل نکنن، یعنی در حقیقت کنترل، یعنی قوانینی، مقرراتی، رگولیشن جلوشون گذاشتن که نتونن همینجوری سر خودی عمل بکنن. در 10 سال اخیر این گزارش نشون میده که وال استریت با خرج 2 میلیارد دلار و با خریدن سناتورهای امریکایی، نمایندگان مجلس بسیار نمایندگان امریکا و سران کاخ سفید در درجه اول پول اینا رو خریدن و تمام قوانین رو که در اساس 3 تا قانون اساسی بوده. من راجع به قانون گلاس ستیگل قبلا صحبت کردم، از 1933 این قانون بوده که بانک های کمرشیال و بانک های اینوستمنت بانک اینا تداخل نباید بکنن و مثلا بانک های کمرشیال نمیتونن اوراق بهادار بفروشن. کارشون اینه که پسنداز های مردم رو نگه دارن و وام مشروع از همین پول پسنداز مردم که مردم پولشون رو میذارن تو بانک، اینا رو قرض بدن به اینان برای اینکه در حقیقت به قول خودشون روغنکاری بکنن اقتصاد رو، که به اصطلاح اعتبار بدن به اونایی که میخوان کسب و کاراشون رو راه بندازن، چه صنعت، چه کشاورزی، چه رستوران، چه غیره و غیره، که اینا کاملا مشروع و خیلی هم چیز مثبت و جالبیه. ولی بانک ها اینجوری موندن به هیچ وقت. و بعدش بانک های در حقیقت اینوستمنت بانک در کار اینشورنس و یا که شرکت های به اصطلاح بیمه اصولا حق دخالت در این چیزا ندارن. حالا صحبت AIG رو خواهیم کرد، American International Group، که ببینیم داستانش چیه. این یک قانون بود که در زمان کلینتون، تمام اینها عزیزان باید دقت بکنن، این قوانین در اساس زیر فشار 2 تا بانک اصلی، یکی سیتی بانک و یکی گلدمن ساکس، اینها برداشته شده. 2 تا قدرتمندترین بانک ها که رؤسای مخصوصا گلدمن ساکس وزرای خزانه داری امریکا بودن و اقتصاد جهان در حقیقت زیر نظرشون بوده، برای اینکه وزارت خزانه داری امریکا تمام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زیر سیطره ایناست. در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شعبات وزارت خزانه داری امریکا و سازمان تجارت جهانی هم همینطور. در حقیقت نفوذ اصلی به اصطلاح به دست وزارت خزانه داری امریکاست. همه اینها از وال استریت می اومدن، وزرای خزانه داری از زمان ریگان در اساس، و بعدش هم عرض شد که از گلدمن ساکس در درجه اول است. گلدمن ساکس آقای پالسون کی بود؟ آقای گایتنر کیه؟ آقای رابرت روبین کی بود؟ آقای لارنس سامرز که نوچه ایناست. خود لارنس سامرز مستقیما در حقیقت در گلدمن ساکس نبوده، ولی هم از سهامداراشه و همین که در حقیقت نوچه در حقیقت رابرت روبینه که هم رئیس سیتی بانک بود، هم گلدمن ساکس و سهامدارای اصلی، و هم رئیس کل اینهاست و رئیس آقای کلینتون بود. کسی بود؟ رابرت روبین، صهیونیست معروف و میلیاردر معروف که کلینتون را اصلا کلینتون کرد. خانواده کلینتون قبل از سال 1992 یک خانواده متوسط امریکایی بودند که در سال من فکر نمی کنم بیش از 200,000 دلار زن و مرد که هر دوشون وکیل دادگستری بودن درآمد داشتن. سال گذشته خانم کلینتون و شوهرش 20,000,000 دلار درآمد خالص داشتن. حالا خواهیم دید که آقای اوباما رو چطور میلیونر و میلیاردرش خواهند کرد. همین رابرت روبین کلینتون رو کلینتون کرد و همین رابرت روبین الان اوباما رو اوباما کرد و رام امانوئل و سایر خانواده های صهیونیست در حقیقت هر دوی اینها رو هم خانواده کلینتون رو و هم الان اوباما رو سر کار آوردن. عزیزان اینها رو باید دقت بکنن و اینا صهیونیستان و در حقیقت هم دولت قبلی و هم کلینتون هم بعدش جورج دبلیو بوش و هم این دولت های صهیونیستی هستن اینا. یعنی در حقیقت صهیونیست ها صهیونیست های محور واشنگتن نیویورک نه تل اویو واشنگتن نیویورک همه اینا رو این سیاست ها رو در حقیقت تعیین میکنن و سیاست های اسرائیل هم تعیین میکنن. هیچ وقت نباید ما اشتباه کنیم که سیاست های امریکا توسط تل اویو تعیین میشه، سیاست های تل اویو در واشنگتن و نیویورک تعیین میشه توسط منتها صهیونیست‌ها. حالا این صهیونیست‌ها میتونن کلیمی باشن، میتونن مسیحی باشن، ولی صهیونیستن تعیین میشه. ولی به هر حال تمام این قوانین رو، دومین قانونی رو که از پیش پاشون برداشتن عبارت از اینه، مربوط به دریویتیو ها هستش، یعنی مشتقات، که حالا صحبتش رو خواهیم کرد که ببینیم همین دریویتیو ها یعنی در حقیقت این وسائل و ابزار مالی که آقایان پشت کامپیوتر کشف کردند و بعدش جایزه نوبل گرفتند برای تعیین میزان ریسک یا خطر، ببینیم اینا داستانش چیه. اینا را از پیش پاشون برداشتن و در نتیجه اینا اجازه پیدا کردن که تمام وامهایی رو که میفروشن، وامهایی رو که میدن به اونایی که میخوان صاحب خونه بشن، این وام ها رو بانک ها پیش خودشون نگه نداشتن، بلکه تبدیلشون کردن به اوراق بهادار، به سراسر جهان فروختنشون و بعدش AIG در درجه اول و سایر شرکت های بیمه اومدن اینها رو بیمه کردن و اون بیمه ها رو فروختن، که من اینها رو به عزیزان گفتم که چطور Mortgage Backed Securities و Mortgage عرض شود که Mortgage Default Swap اینا رو فروختن. حالا میزانش رو به عزیزان عرض میکنم. قانون سومی که از پیش پاشون برداشتن عبارت از اینه که هر بانک و یا هر مؤسسه‌ای که توی وال استریت هست چه اندازه میتونه وام بگیره نسبت به دارایی های ملموسش یا tangible assets. بسیار پر اهمیته که فرضاً یه بانکی میتونه 1,000,000 دلار داشته باشه، بیش از 5,000,000 دلار نمیتونه قرض بگیره که باش معامله بکنه یا بخره یا شرکت های دیگر رو در خودش ادغام بکنه یا تیک اوور بکنه، یعنی بسیار بخرتش. اینها این قانون رو که برداشتن، بانک ها چه حالا اینوستمنت بانک، چه کامرشال بانک، چه میوچوال بانک، عرض شود که بسا و عرض شود که هج فاند ها و هج فاند ها مخصوصا، اینا اجازه پیدا کردن که تا 30 تا 35 برابر از دارایی های واقعیشون قرض بگیرن. اینو بهش میگن لیوریجینگ. لیوریجینگ یعنی تو با 1,000,000 دلار میتونی 100,000,000 دلار در حقیقت از این طرف و اون طرف قرض بگیری و بری جای دیگر رو بخری. در نتیجه اینا تا خرخره رفتن زیر بار قرض. اینها رو که برداشتن اون وقت ورق خورد این داستان ها. سوراخ ته این سطل در اثر این کارها، در اثر فروختن این دریویتیو یا مشتقات، که بسیاری از این مشتقات رو عزیزان من فقط اسم 2 یا 3 تاشونه بردم، بسیاری ها حتی آقای هنری پالسون یا آقای گایتنر ممکنه ندونن، سر به آسمان میکشه و من صحبت کردم که قبلن که اینها سر به 500 تریلیون دلار میزنه. من شک داشتم و بعضی ها منو به شک انداختن که گفتم بین 50 تا 500 تریلیون، این بیلیون نیست، تریلیونه، یعنی 12 تا صفر. در برنامه ایمی گودمن دموکراسی ناو، رابرت وایزمن که این مطالعه 200 صفحه‌ای رو داده بیرون، گفت که مجموعه این بام ها و مشتقات 600 تریلیون دلاره. میخواستم سوراخ سطل رو به عزیزان بگم که داستانش چیه. این آفتابه ای رو که آقای اوباما دستش گرفته واقعا برای اینکه بره تو کاخ سفید به طهارت بگیره شاید به درد بخوره، ولی برای درمان بازار مالی امریکا به درد نمیخوره. حالا عرض میکنم که با این آفتابه چی کار میکنه اوباما. همین هفته گزارش AIG بیرون اومد که در سه ماهه آخر 2008 62 میلیارد دلار ضرر داده. اوباما با آفتابش 30 میلیارد دلار داشت. ولی AIG که بخش عظیمی از این 600 تریلیون دلار به گردنشه و وام داره، با این آفتابه چیکار میتونه بکنه آقای اوباما؟ و تا چه اندازه میتونه پول مالیات این آفتابه ای رو که دستش گرفته پر آبش مرتب میکنه؟ این پول مردمه، این بیت المال مردمه که داره به این دزدها و به این غارتگرا و چپاولگرای وال استریت داره میده. چه خیانت عظیمی داره میکنه، بعدها به نسلهای آینده امریکا بهای این رو پس خواهند داد. جنرال موتورز چقدر بهش داد با این آفتابه؟ گزارشش اومد سه ماه آخر 2008 30 میلیارد دلار ضرر داده و اوباما 13 میلیارد دلار بهش داد و نمیخواد بهش بده، به AIG، به سیتی بانک، به بانک امریکا و سایر بانک ها صدها میلیارد میده، ولی به شرکت های اتومبیل سازی نمیده، برای اینکه شرکت های اتومبیل سازی بتونن تا آخرین قطره خون کارگرای اتومبیل سازی امریکا رو بیرون بکشن، بیرونشون بکنن، صندوق های بازنشستگیشون رو نابود بکنن، تمام مزایاشون رو از بین ببرن و آیندهشون رو تیر و تار بکنن. به بانک ها، به وال استریت میده 100 میلیارد. فقط تا الان به AIG، به عزیزان عرض بکنم که AIG یعنی American International Group، بزرگترین شرکت بیمه جهانه، با 74 میلیون مشتری، 74 میلیون مشتری من نمیدونستم، یعنی حساب پالیسی هولدرز، اونایی که به اصطلاح قرارداد بیمه با این شرکت در 133 کشور جهان، درست به تعداد جاهایی که امریکا پایگاه نظامی داره، 133 کشور AIG عمل میکنه و امریکا 133 کشور پایگاه نظامی داره. حالا تصورش بکنید که این شرکت AIG چی بوده و صهیونیستی که سهامدار اصلی که در رأسش بوده تا چند وقت پیش آقای گرینبرگ، همینجوری تا الان 200 میلیارد دلار از پول مردم به این شرکت دادن. ولی آیا پاسخگوی اینه؟ به هیچ وجه. بنابراین وضعیت، داریم راجع به قلب این سیستم صحبت می کنیم. این وضع بازار مالیه که آقای اوباما با این کارهایی که داره می کنه و با این 100 میلیارد و تا الان 2.5 تا 3 تریلیون دلار بهشون داده و بیش از 8 تریلیون دلار تعهد و دیون اینها رو به گردن گرفته و هنوز کوچکترین کاری برای کنترل اینها از طرف مردم یا با به هر حال دولت صورت نداده که آقای گوردون براون در سفر آخری که اومد و در نطق که این همه براش کف زدن در کنگره امریکا، بحثش اینه که باید دولت دخالت بکنه، برای اینکه انگلیس خود همین آقای گوردون براون خب وزیر خزانه قبلش وزیر خزانه داری انگلیس بوده و تجربه داره، و بعد انگلیس هم تجربه داره که بعد از جنگ دوم جهانی چطور به اصطلاح بسیاری از صنایع، معادن، بانک‌ها و غیره و غیره رو ملی کردن. البته هدفشون اینه که بذار اینا رو ملی بکنن و به پول مردم و مالیات مردم اینها رو دوباره سودآور بکنن و دوباره بدنشون به به اصطلاح چیزهای خصوصی، هدفشون اینه. ولی اینا حتی در امریکا اصلا صحبت این یه صحبت جز محرماته، ایتس تابو که صحبت از این بکنن که دولت بیاد و کنترل داشته باشه، قانون و مقرراتی جلوی پای اینا باشه. خیر ابدا، آقای میلتون فریدمن که اجازه همچین چیزی رو نمیداده، استاد همه اینا. ولی این وضع بازار مالیه که میخواستم گوشه های، ولی الان مسئله بازار مالی جنبه دوم به خودش گرفته، اقتصاد امریکا رو باید بهش برسیم که من مجبورم چون وقت داره به سرعت میگذره یک سلسله مسائل رو برای عزیزان عرض بکنم که اقتصاد در حقیقت بگیم بطن چپ قلبه، که بطن اصلی بخش اصلی قلبه بخش اقتصاده، بخش اقتصاده. حالا گردش خون در حقیقت بخش مالیه که به اصطلاح رگ‌ها یعنی عروق به اصطلاح قلب هستن، ولی عضله اصلیش اقتصاد خود امریکاست که باید ببینیم اوضاع از چه قراره. گزارشات به اصطلاح ماه فوریه رو من میخوام به عزیزان بدم، عرض شود که اینا از اسوشیتد پرس 5 مارس یعنی دو روز پیشه. در ماه فوریه 651 هزار شغل در امریکا از بین رفته. حالا گردش خون در حقیقت بخش مالیه که به اصطلاح رگ‌ها یعنی عروقه به اصطلاح قلب هستن، ولی عضله اصلیش اقتصاد خود امریکاست که باید ببینیم اوضاع از چه قراره. گزارشات به اصطلاح ماه فوریه رو من میخوام به عزیزان بدم، عرض شود که اینا از اسوشیتد پرس 5 مارس یعنی دو روز پیشه. در ماه فوریه 651 هزار شغل در امریکا از بین رفته. میزان بیکاری از 7.6% به 8.1% رسیده. میزان بیکاری که دیگه نیویورک تایمز هم نوشت اگر دقیق بخواد حساب بشه، یعنی اونهایی که ناامید شدن و دنبال کار دیگه نمیگردن، یعنی به اداره کار مراجعه نمی کنن، و اونایی که نیمه وقت کار می کنن و موقت کار می کنن در حالی که کار تمام وقت، خود آمار اصلیش که آقای دیوید لیون هارت در دیروز می خوندم در نیویورک تایمز 14%، در حالی که ما می دونیم پال کریگ رابرتز این الان میگه به اصطلاح نزدیک به 18% میزان بیکاری در امریکا، این میگه 14%. بنابراین این 8.1% یه آمار دروغینه در حقیقت. به عزیزان عرض کنم که این 651 هزار نفری که شغلشون از دست دادن، حالا ببینیم تا دو ماه دیگه میگن چقدره. همین موقع میگن در ماه دسامبر که اعلام کردن 577 هزار نفر شغلشون از دست دادن، الان میگن خیلی ببخشید در ماه دسامبر 681 هزار نفر شغلشون از دست دادن. در ماه ژانویه که گفتن 525 هزار شغل از دست رفته، گفتن خیلی ببخشید 655 هزار شغل از دست رفته. یعنی دوباره اینا رو ریوایز میکنن، ولی میزان بیکاری در امریکا با سرعتی داره میره بالا که در سال 1929-33 وجود نداشته. اینه که قلب اقتصاد رو از حرکت باز خواهد داشت. میخوام صحنه ای از بیکاری امریکا رو با آنچه داره اتفاق میفته از زبان نیویورک تایمز بخونم برای عزیزان تا بدونن که واقعا چی داره میگذره. نیویورک تایمز رفته و مصاحبه های مفصلی کرده با اونهایی که مشاغل از 100,000 دلار به بالا داشتن و این شغلا رو از دست دادن و الان دارن چی کار میکنن. آقای مارک کوپر صبح یکی از روزهای اخیر با تمیز کردن دستگیره های درهای یک ساختمان اداری و سپس جارو کردن کف اداره و تمیز کردن توالت ها کار روزانش رو شروع کرد. 9 ماه پیش از شغل خود به عنوان مدیر بخش یکی از شرکت ها با درآمد 70,000 دلار و 2,000,000 دلار زیر دستش بوده، عرض شود که شغلش از دست داد. حال به کمک دوستی کار نظافتکاری با مزدی ساعتی 12 دلار پیدا کرده. در جمع بیکاران امریکا این نوع مشاغل رو کار برای زنده ماندن، یعنی survival jobs، اینا رو بهش میگن survival job، که بتونن به زندگیشون ادامه بدن به جای اینکه چند تا BMW و یا نمیدونم مرسدس بنز در خونهشون. حالا عرض میکنم که خونهشون همین آقای مارک کوپر در همین شهر گلندل داره زندگی میکنه، بغل دست ما، و یک خانه 4 اتاقه با یک گاراژ 3 دهنه داره. حالا عرض میکنم که این گاراژشو چیکار کرده. بعد میگه که به خبرنگار میگه که من هر روز روز دارم در برابر ناامیدی، افسردگی و از دست دادن روحیه‌ام مبارزه میکنم. و بعد خبرنگار روزنامه با 10 نفر از افراد حرفه‌ای مانند آرشیتکت‌ها، مدیران متوسط و حتی بالای شرکت‌ها و وکلای دادگستری که مشاغل خودشون را از دست دادن و اکنون ناچارن کارهای سطح پایین مثل کارگر پستخونه شدن، کارگر UPS شدن، کارگر به اصطلاح شرکت تلفن شدن، مصاحبه کرده. نفر دومشون رو چیز می‌کنه. خانم آرتل به مدت 20 سال به عنوان کارمند بلندپایه دستگاه‌های ارتباط جمعی کار می‌کرد و آخرین حقوق او 165,000 دلار بوده. اخیراً درخواست چندین کارشو از دست که میده دوباره 1,000 رزومه پر می‌کنه و به جاهای مختلف می‌فرسته. بالاخره اخیراً در شرکت UPS که مال بسته‌های پستیه که باید برن یا راننده میشن اونجا و یا اینکه بسته ها رو حمل میکنن از تسمه نقاله به کامیون و یا خلاصه حمل و نقله، یعنی یا کارهای اداری، با ساعتی 10 دلار الان داره خانم آرتل کار میکنه که قبلا حقوقش این آره که من عرض میکنم. در ساعت دوم ما راجع به طبقه کارگر صحبت میکنیم، بحث مفصلی هست که تعریف کارگر چیه در بین خود مارکسیستا، بحث مفصلی است. اینا این چیزایی رو که نوشته میشه در روزنامه‌های امریکا مثلا نیویورک تایمز چرا باید خون؟ برای اینکه اینا تمام درس‌های فلسفی توشه، چیزای فلسفی توشه که کارگر یعنی چه. بحث مفصلی است. خود مارکس فرزند یه تعریف داره از کارگر، ارنست مندل یه تعریف داره، پال سویزی یه تعریف داره، چپ‌های ایران هم یه تعریف دارن، خیلی‌هاشون، نه همشون، که فقط کارگری رو میبینن که پشت تسمه نقاله است. یه وکیل دادگستری رو اصلا کارگر نمیدونن، یه کسی که آرشیتکت کارگر بدوننش، یا این خانم آرتل رو کارگر میدونن. بسیار مهمه که اینا رو با دنبال بکنیم، که اینایی که 165 یا 150 هزار دلار حقوق میگرفتن تا دیروز مدیر متوسط یا بالای یه شرکت بودن و خونهشون 4 اتاقه یا 5 اتاقه یا 6 اتاقه بوده و بعدش هم گاراژشون 3 دهنه است و 2 تا هم ماشین BMW و امثال و امثال و یا لکسس پشت اون 3 تا ماشین پارک شده، 4 یا 5 تا ماشین در خونه. ببینیم الان داستان اینا چی میشه که این عکس‌ها رو توی هر شبات که توی هالیوود به مردم ما نشون میده و خیال میکنه که بهشت است. این حقوق خانم آرتل میگه فقط کفاف بخشی از اقساط وام خونش رو میده. من میگذرم آقای الر برای شرکت سپرینت کار میکرده قبلن، شرکت معروف سپرینت عزیزان میدونن مثل AT&Tه، با درآمد 150 هزار دلار در سال کار میکرده و 7 هزار کارگر زیر دستش کار میکردن. اکنون پس از تقلای بسیار کار موقتی با 10 دلار پیدا کرده و اکنون زیر خط فقر داره زندگی میکنه و در 5 ماه اخیر اقساط خونهش رو نتونسته بپردازه و منزل او در معرض سلب مالکیته. بعد خانم کوپر که بسا همسر آقای کوپره که کارش رو از دست داده، منزل 4 اتاقه‌ای با گاراژ 3 دهنه در شهر گلندل دارن و اخیراً گاراژش رو خانم تبدیل به یه ورزشگاه کرده که در حقیقت خرج خونه رو در بیاره، ولی مشتریاش که می اومدن اونجا ورزش میکردن و یه پولی بهش میدادن، از 50 نفر الان به 10 نفر رسیده. آقای کوپر ساعت 4 صبح، عزیزان دقت بکنن، 4 صبح از خواب پا میشه و اولین کاری که میکنه به عبادت و یا دعا به درگاه خدا میکنه. باید ببینیم که آیا خدا یا ولی فقیه و یا آقای باراک حسین اوباما میتونه براش کار پیدا بکنه یا نه. اولین کار پس از اون 2 ساعت پشت کامپیوتر میشینه و دنبال کار میگرده. او میگوید گاه در مرز دیوانگی به سر میبرم. اینا گوشه هایی از شرایط اقتصادی، یعنی قلب آقای دیک چینی. عزیزان من قبلن، حالا بقیه اخبار رو که برای عزیزان باز میکنم، دوباره میخوام توجه عزیزان جلب بشه به چند کتاب که من معرفی کردم. یکی کتابیه که پال کندی بارها ازش اسم بردم، The Rise and Fall of the Great Powers یا The Great Empires، Great Powers، حالا صعود و سقوط در حقیقت امپراتوری ها رو اسم داره، که از 500 سال پیش شروع میکنه و من بخشی از مقدماتش رو برای عزیزان خوندم. مقدمه بسیار جالبی داره تو این کتاب. از امپراتوری عثمانی شروع میکنه، بعد میاد امپراتوری اتریش مجار، بعدش امپراتوری ارشاد که اسپانیا و پرتغال، بعد امپراتوری انگلیس و بعد میرسه به امریکا. تمام اینها رو تحلیل میکنه در یه کتاب 800 صفحه‌ای به دقت و یک سلسله البته پیشبینی ها میکنه که در اون زمان یکی از پیشبینی هاش به نظر من نادرست عذاب در من، یعنی واقعا نادر، بر این که فکر میکرد که ژاپن میاد جای امریکا رو میگیره. این به اصطلاح بعدش دهه 90 در حقیقت اقتصاد ژاپن اصلا از هم فرو پاشید. تشخیص نداده بود که ژاپن از نظر اقتصادی گرچه قدرتمنده، ولی از نظر سیاسی واقعا یه نوکر امریکاست. بگذاریم. و اونجا تز اصلیش برای صعود و سقوط این امپراتوری ها عبارت از اینه که چه زمانی این امپراتوری ها به طرف سقوط میرن؟ زمانی است که اینها قدرت نظامیشون فراتر از قدرت اقتصادیشون میره. یعنی در حقیقت از نظر نظامی برای تجاوز به کشورهای دیگه، تسخیر کشورهای دیگه، تسلط بر کشورهای و کشورگشایی خودشون رو باز میکنن، ولی اقتصادشون از درون، یعنی قلب آقای دیکچینی، از کار میفته، ولی چنگالاش هنوز کار میکنه. بحث دیکچینی اینه که قلب باید بهش برسی. در حقیقت ما باید ببینیم که انگلیسی ها با چه مهارتی، البته چون امریکا پشتشون وجود داشت، خودشون رو بیرون کشیدن. یعنی در حقیقت امپراتوریشون رو مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، نم هند رو میتونستن، شبه قاره هند رو میتونستن نگه دارن و سال 1971 از خلیج فارس اومدن بیرون، خودشون رو جمع جور کردن برای اینکه نگه دارن. ولی من 3 کتاب دیگر رو اینجا اسم بردم که چارمرز جانسون نوشته. چارمرز جانسون جالب، یک راست بریده است. راست بریده کسایی هستن که از صف ضد مردم به مردم میپیوندن، بر علیه چپ بریده که از صف مردم میره به ضد مردم میپیونده. آقای چارمرز جانسون 10 سال تحلیلگر CIA بوده، یعنی با CIA کار، مثل کف دستش این حکومت و این سیستم رو میشناسه. الان اومده این طرف و الان داره در جنوب کالیفرنیا، در حقیقت در دانشگاه جنوب کالیفرنیا داره درس میده و یه انسان شریفیه، نزدیک 80 سالشه الان، حالا نزدیک 80 سالشه، ولی به هر حال سه تا کتاب داره. اولینش بلو بک سال 2000 اومد بیرون. معروفیت چارلز جانسون به این دلیل که پیشبینی کرده بود که یه اتفاقی که 11 سپتامبر باشه خواهد افتاد، به دلیل سیاست‌های ضد انسانی که امریکا در عرض 50 سال اخیر علیه کشورهای خاورمیانه کرده، و این میگفت که این بلو بک خواهد کرد، یعنی این یه توف سربالا بوده که به صورت خود امریکا برخواهد گشت و میان اینا ضربه میزنن به امریکا. و سال 2001 اتفاق افتاد، یعنی به سال 11 سپتامبر اتفاق افتاد و چارلز جانسون معروف شد. ولی بعدش دو تا کتاب دیگه نوشته، یکی Sorrows of Empire و آخرینش Nemesis. چارلز جانسون هم در حقیقت تزش مثل پال کندیه، به این معناست که میگه امریکا در حال حاضر اقتصاد امریکا رو مثل کف دستش میدونه، و بعد میگه که امریکا در 133 کشور نزدیک به 800 پایگاه نظامی داره. میگه این قابل دوام نیست، یعنی در حقیقت این اقتصاد کشش یک چنین گسترش نظامی رو نداره. فقط این رو من میخواستم به عزیزان، حالا بر پایه این ببینیم خانم کلینتون رفته و در اونجا داره چیکار میکنه و تمام این چنگ و دندان هایی که نشون میده به هم کشور ما و هم به کشورهای دیگه در خاورمیانه، ببینیم داستانش چیه. بنابراین حالا اگر این وضعیت اقتصادی یعنی قلبش باشه، که از نظر اقتصادی من نمیخوام وارد بشم که پیامدهای در حقیقت، عزیزان دقت بکنن که اینایی که کارشون از دست میدن چه خواهد شد. 48% شما بین دسامبر 2007 تا به امروز بیش از 4.5 میلیون شغل از دست رفته. فقط در نظر بگیریم که در خود وال استریت که درآمدهای 100,000 دلاری، 1,000,000 دلاری، 2,000,000، 3,000,000، 4,000,000 و یا بیشتر، اینا رو من بعضیاش رو میشناسم، در سال داشتن اینا بیکار شدن. در حقیقت بازار مالی امریکا یعنی کارمنداش در خود امریکا و در بیرون تا الان در عرض این یک سال و نیم یا دو سال گذشته 500,000 شغل از بین رفته در بازار مالی امریکا، و اینا درآمدهای بیش نزدیک به 1,000,000 و یا بالاتر داشتن. و حالا نتیجهش چی میشه؟ مثل آقای کوپر میشن، یعنی وام و اقساط خونهاشون رو نمیتونن بدن. 48% از صاحبان خانه در امریکا که دارای سب پرایم، اینا مال طبقات پایین، سب پرایم یعنی اونهایی که در حقیقت وام هایی رو گرفتن که در حقیقت توان باز پرداختشون رو نداشتن، 48% از اینها وامشون معوق مونده تا الان و یا در آستانه سلب مالکیت هستن. و این قبلا در ایالت های مثل فلوریدا و چیز بوده، ولی الان به ایالت های دیگه هم سرایت کرده. در سه ماهه آخر 2008 5.4 میلیون خانه، یعنی 12% از کل خانه هایی که وام دارن، لااقل یک ماه وامشون به عقب افتاده اقساطش، و یا در سه ماهه سوم، که این در سه ماهه سوم فقط 10% بوده، به 12% رسیده. و قبلش هم اکنون چه اتفاقی افتاده؟ در اثر اینه که مشاغل سطح بالا از دست دارن میرن، اکنون برخلاف قبل فقط اقساط با نرخ متغیر یعنی variable و یا subprime، وام های subprime نیست که دارن سلب مالکیت ازشون میشه، ابدا که توان پرداختشون رو، بلکه وام های مطمئن تر با نرخ بهره ثابت هست که دارن به طرف سلب مالکیت میرن. بنابراین میزان بیکاری در میان دانشگاه رفته ها و آموزش دیده ها و غیره و غیره در عرض 6 ماه گذشته به طور عجیبی بالا رفته و این اقتصاد امریکا رو وارد یک دور تسلسل در حقیقت یک حلقه معیوب کرده. بنابراین باید ببینیم خانم هیلری کلینتون به چه دلیل چنگ و دندان به کشور ما و سایر جاهای دنیا داره نشون میده. عزیزان باید دنبال بکنن که این زن فاشیست داره چی کار میکنه. در شرم الشیخ شرکت کرد برای اینکه به مردم فلسطین کمک بکنه. اینا به مردم فلسطین میخوان کمک بکنن، دارن محمود عباس رو در حقیقت زیر بال و پرش رو میگیرن و یک ارتش ضد مردمی و خون آشام از خود فلسطینی ها رو امریکا داره تربیت میکنه برای اینکه مثل ارتش مصر و غیره و غیره بشه. و در تمام نشست هایی که این آدم فاشیست در تمام این گردشش در خاورمیانه داشته، یک بار اسم نبرد که اسرائیل در خاک غزه چه قوم کشی و چه آدم کشی و چه کشتاری کرده. قابل توجه اونهایی که نشریه خرداد رو در میارن و امروز صبح من میخوندمش که از این گردش و از خانم کلینتون چه دفاعی میکنن در ایران. که آره درسته که از محمود عباس دفاع بکنه خانم کلینتون برای اینکه یک جاسوس محلی به وجود بیاره برای اینکه فلسطینی ها رو به دست خودشون سرکوب بکنه، مثل ارتش و سواک شاه، مثل ارتش و سواک حسنی مبارک، مثل ارتش و سواک اردن، عربستان سعودی، عمان و غیره و غیره. اگر یک نیروی از مردم فلسطین دفاع بکنه و نه سرکوبشون بکنه، اون باید از بین بره، همینطور که در نوار غزه مردم مقاومت کردن. و این نیروهای چپ و حماس به کمک هم بودن که از مردم دفاع کردن و بعضی از آدمای خود فروخته و همین نیروهایی که از نوار غزه دفاع کردن الان به من در حقیقت خوشدار میگن که تو چرا از حماس دفاع کردی؟ اینا سرسپرده اسرائیل، امریکا و اسرائیل هم. از مقاله نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که چه چنگ و دندانی به کشور ما داره نشون میده این زن و سیستم امریکا. در حقیقت حالا میفهمیم که آقای دنیس راس چطور مشاور اصلیشون در مورد ایران و خاورمیانه و جنوب غربی آسیا شده. اینا حرفایی که خانم کلینتون میگه خود شعور اینا رو نداره، صهیونیست‌ها دارن تو زبونش میذارن و خانم آقای دنیس راس. تمام این سیاستایی که الان داره پیاده میشه مال آقای دنیس راسه، از اون و صهیونیستایی که دور و بر اوباما هستن. از نامه‌ای که به مدودف نوشت، یعنی به بسا فدراسیون روسیه، برای اینکه بیا من اگر تو بیای با ما همکاری کنی در مورد ایران و فشار اقتصادی رو ایران رو زیاد بکنیم و خلاصه یعنی ایزولش بکنیم و خلاصه بعدش هم حمله نظامی بهش بکنیم، ما دیگه اون موشک های ضد بالیستیک و غیره و غیره رو در اروپای شرقی نمیذاریم. این یک که رو شد. دوم عبارت از اینه که الان نماینده دارن به سوریه میفرستن و بعدش خانم کلینتون اومده و در مجمعی که به حساب وزرای خارجه کشورهای عربی داشتن در اومده که گفته که من فکر نمی کنم که ایران اصلا باش بشه مذاکره کرد. حالا عرض می کنم که در این همین صحبتاش اون وقت چه تضادهایی وجود داره که اینا این تضادها حل شدنی نیست برای این ضد بشرهای ضد انسان. نیویورک تایمز می نویسه که این مقاله مفصل در کلینتون در خاورمیانه و اروپا می چرخد، اما آنچه فکر او را به خود مشغول داشته است ایران است. او پس از ملاقات با سران مصر، اسرائیل و کرانه غربی با محمود عباس خائن و جاسوس اسرائیل و آقای فیاض، میگه که او از عمق ترس از ایران و میزان دخالت ایران در این کشورها تعجب کرده است. نه اسرائیل در این کشورها دخالت میکنه، نه امریکا، این ایرانه که دخالت میکنه و مردم ترسشون از دخالت ایرانه. آره ایران هم دخالت میکنه و خیانت هم میکنه، ولی این کجا و آن کجا؟ کدوم دخالت ها تعیین کننده است و کدوم دخالت ها مرتجعین ایران رو شیر میکنه برای اینکه ملت ما رو سرکوب بکنن؟ در کل منطقه دلواپسی زیادی نسبت به ایران وجود دارد. آشکار است که ایران خیال دخالت در امور داخلی مردم تمام منطقه را دارد و به تروریست‌ها کمک مالی می‌کند، چه حزب الله و چه حماس. یعنی هم حزب الله تروریسته، هم حماس تروریسته. اصلا امریکا تروریست نیست، اسرائیل تروریست نیست. اونا که دفاع می‌کنن از خاک فلسطین و لبنان، اونا تروریستن. و پس فردا اگه مردم ایران خواستن از خاک کشورشون دفاع بکنن، اونا تروریستن و نه امریکا که به اونجا حمله کرده. اونایی که از خاک عراق دفاع میکنن تروریستن، اونایی که از خاک افغانستان دفاع میکنن اونا تروریستن و نه این ضد بشرهای خون آشام وحشی که اومدن عراق و افغانستان رو اشغال کردن و نه اسرائیل جنایتکاری که اومده تمام خاک فلسطین رو اشغال کرده. اونا تروریست نیستن. اونایی که دفاع از این خاک ها میکنند اونا تروریستن. خانم کلینتون پس از پرواز به اروپا نیز دامان ایران را رها نکرده و گفت، از نیویورک تایمز عرض شد که 5 مارس دو روز پیش دارم نقل قول میکنم، خطر حمله موشکی ایران میتواند پایه همکاری ایالات متحده و فدراسیون روسیه باشد. دقیقاً سیاست آقای دنیس راس، همونطور که قبلا گفتم به دیگران، منظورش اوباماست، اسم اوباما رو نمیبره برای اینکه خوشش نمیاد از اوباما، گفتن ایران خطری برای اروپا و روسیه است. ایران خطری برای اروپا و روسیه است. حال ما و روسیه چگونه میتوانیم با هم همکاری کنیم؟ این زمینه پرباری برای ما به وجود می آورد. ما در مذاکرات خود به آنان خواهیم گفت که موشک های دفاعی که می خواهیم در کشورهای اروپای شرقی بگذاریم علیه شما نیست، بلکه علیه دشمن مشترک ماست که طبیعتا ایران است. ما نام ایران را با اونها مطرح می کنیم. خانم کلینتون در ملاقات خود با وزرای خارجه کشورهای عربی در مصر نسبت به مذاکرات مستقیم با ایران، یعنی حل مسئله سیاسی بین امریکا و ایران، اظهار تردید کرد. عزیزان بسیار پر اهمیته و فرستاده به سوریه هم فرستاده که بخشی از فشار گذاشتن بر ایرانه و حالا میخواد با ترکیه، یعنی در حقیقت میخواد ایران رو در حقیقت ایزوله بکنه. و ما فراموش نکنیم که اینا به کشوری که میخوان حمله نظامی بکنن ابتدا به قول خودشون محاصره اقتصادی میکنن، ایزوله میکنن، با تمام کشورهایی که رابطه دارن کوشش میکنن این روابط قطع بشه و بعد یه شیطان به وجود میارن. عزیزان به یاد بیارن که از میلوسویچ چه شیطانی ساختن، از صدام حسین چه شیطانی ساختن، الان از بشیر در سودان چه شیطانی دارن میسازن. و من یادم رفت عکس صفحه اول نیویورک تایمز و لس آنجلس تایمز رو بیارم، این عکس که داره به اصطلاح چون به سودان میخوان اینا حمله بکنن و به ایران، منتها در مورد ایران حالا عرض خواهم کرد که چه مشکلاتی جلوی پاشون هست برای حمله به ایران. و این برای شناخت ماهیت جمهوری اسلامی بسیار پر اهمیته. ضمن تمام این تهدیدایی که کرده و علارغم تمام این تهدیدهایی که خانم کلینتون کرده در اومده گفته که آره ما با ایران بر سر مسئله افغانستان میخواییم وارد مذاکره بشیم. تضادی رو که من عرض میکنم بر سر اینه که ارتجاع جهانی و امپریالیزم و صهیونیسم تضادهایی داره که نمیتونه حلشون بکنه. اینا از یه طرف برنامه‌شون از اواخر دهه 1990 در حقیقت صهیونیستا یا بعد از حالا همینطور که عرض کردم از زمانی که در حقیقت جمهوری اسلامی و خمینی وظائفی رو که میبایست انجام میدادند انجام دادند، یعنی قلع و قمع نیروهای ملی و چپ و فراهم کردن مقدمات جنگ علیه عراق و در حقیقت کمک به امریکا برای اشغال عراق، و اینا چیزایی بود که در حقیقت و تشکیل یک بسا حکومت در حقیقت مذهبی و اسلامی که خودشون زیر بال پر این رو از قرن 19 هم گرفتن اسلام سیاسی رو، این وظایفشی که جمهوری اسلامی انجام داد بعدش دیگه تبدیل شد به شیطان از اواسط در حقیقت دهه 1990 بعد از اینکه عراق در حقیقت اشغال شد، یعنی در حقیقت در جنگ اول خلیج فارس اشغال شد و غیره و غیره و شوروی از هم فرو پاشید، دیگه در حقیقت جمهوری اسلامی به اصطلاح اون ما به چیزش رو اون استفاده ای رو یعنی تاریخ مصرفش برای اسرائیل و صهیونیست‌ها تموم شد و برای وال استریت، و از اون موقع در حقیقت هدفشون حمله به ایران بوده و منتها ایران هم از این مسئله استفاده کرده، بهشون کمک کرد که بیان عراق رو بگیرن، ولی خودش الان جنوب، برای اینکه خمینی از ابتدا هدفش برای حکومت اسلامی همینطور که عرض کردم از مزار شریف و هرات گرفته تا قم و مشهد و نجف و کربلا و میخواستن تا قدس برن، این برنامه خائنانه در حقیقت 33 34 سال پیش خمینی بوده و به همین دلیل یکی از دلایلی که در حقیقت امریکا و اسرائیل جاده صاف کن و قدرت گیری اینا شدن این بود، برای اینکه این کاملا تطابق داشت با برنامه های استراتژیک اسرائیل و امریکا. برنامه خمینی جاسوسشون یا نوکرشون نبود، ولی خمینی میخواست حکومت اسلامی به وجود بیاره که در حقیقت حکومت اسلامی یعنی چه؟ یعنی ابتدا بخشهای شیعه نشین رو که در شمال و غرب افغانستان باشه، ایران باشه، جنوب عراق باشه و حالا بره در جاهای دیگه فرضاً بخشهایی از عربستان سعودی، همه اینها رو اول یه حکومت شیعه در حقیقت یه امپراتوری شیعه به وجود بیاره. خب و این در اون زمان تطابق کامل با برنامه صهیونیست‌ها داشت، ولی که میدونست که این قابل انجام نیست، ولی به نفعشه که هم بتونه به در حقیقت بره افغانستان را اشغال بکنه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی باش همکاری خواهد کرد بر سر این مسئله، به نفعشه، به نفع هر دوشونه، و هم عراق رو بیاد اشغال بکنه. بنابراین گفت بسیارم عالی، این برنامه حکومت اسلامی بسیار چیز جالبیه. حکومت اسلامی درست شد، اومد امریکا افغانستان و عراق رو اشغال کرد، ولی الان امریکا گیر کرده که میخواد به ایران هم حمله بکنه برای اینکه تاریخ مصرفش تموم شده از یک سو، ولی احتیاج داره به ایران بر سر مسئله عراق، به ایران احتیاج داشت و نتونست حمله بکنه به خاطر اینکه در درجه اول علت اینکه به ایران حمله نظامی نکردن چون در عراق بهش احتیاج داشتن، ولی حالا فکر میکنن که به کمک ایران مسئله عراق رو حل کردن به زعم خودشون و حالا میخوان مسئله افغانستان رو حل بکنن. یعنی الان چون راه‌های مواصلاتی برای رسوندن آذوقه و اسلحه هم از تنگه خیبر و هم از بالا یعنی شمال در اساس دچار مضیقه شده، الان در فکر اینن که چاه بهار یعنی ایران رو یکی از خطوط مواصلاتی رسوندن اسلحه به برای به اصطلاح سرکوب ملت افغانستان بکنه، و هیچ بعید نیست که جمهوری اسلامی با چهره خیانتکار و ضد بشری که داره تن به این قضیه بده. فکر اینن که بیان از به اصطلاح جنوب ایران یعنی از بندر چاه بهار در حقیقت به اصطلاح به جای تنگه خیبر که در حقیقت از پاکستان دیگه نمیتونن، اسلحه و آذوقه و مهمات به افغانستان برسن. اگه از شمال بخوان به ایران، در حقیقت هر وقت فدراسیون روسیه خواست میتونه درشو بمنده. بنابراین هیچ قابل اطمینان نیستن. بنابراین میخوان از چاهبهار، یعنی به همین دلیل خانم کلینتون در اومده که گفته که همه این هارت و پورت ها رو کرده، بعدش در اومده گفته که آره ما بر سر مسئله افغانستان میخواهیم با ایران وارد مذاکره بشویم. و امروز صبح که میخوندم دولت ایران هم گفته سمعن و طاعن وارد مذاکره میشیم. عزیزان، ماهیت این رژیم ها رو آقایان خرداد، آقایان اصلاح طلب، ما باید دست خوش یکی از این نیروهای اهریمنی، چه امریکا و امپریالیست از یک سو و چه جمهوری اسلامی نباید بشیم. موضع مستقل خودمون را آقایان و خانم ها داشته باشیم، گردانندگان شهروند امروز و شرق و امثال هم و بخشی از اصلاح طلبان. این چنگ و دندانی و این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی از مردم میکنه ما رو به دامن امپریالیسم نباید بندازه. باید موضع مستقل خودمون رو و ارتباط خائنانه، به قول به اصطلاح ارتباط خائنانه treacherous alliance که بین جمهوری اسلامی از یک سو و صهیونیسم و امپریالیسم وجود داره، اینو باید تشخیص بدیم. اگر اینو تشخیص ندیم توی چاه و یا چاله خواهیم افتاد. ساعت اول من به این ترتیب تمومه. این بحثا رو ادامه میدیم، البته در ساعت دوم بحث متفاوت خواهد بود. به این ترتیب من چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم.